وزارت دفاع افغانستان میگوید جامعه جهانی پس از این بر حلقات فشار وارد خواهد کرد که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. اردوی پاکستان میگوید در امتداد خط مرزی با افغانستان بیش از 300 پوسته را ایجاد کرده است. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح وقت افغانستان شد. در این یک ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه‌ترین های افغانستان و جهان برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد. در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه سرویس خبر این ساعت. سرخطها پاکستان سفیر جدیدش به افغانستان را معرفی کرد. سفارت امریکا در کابل برای 6 شاگرد دختر در ولایت هرات ویزا نداد و نیروهای عراقی یک منطقه را در مرکز شهر موصل از نزد گروه داعش پس گرفتند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان ادعای اردوی پاکستان را که گویا حملات در پاراچنار توسط گروه داعش در افغانستان طرح‌ریزی شده بود را رد می‌کند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، درباره این ادعا گفت: از پاکستان می‌خواهد که اگر در مورد تروریستان معلومات دقیق دارد، با جانب افغانستان شریک سازد. جنرال رادمنش افزود: تا میان گروه‌های تروریستی مشخصند. به گفته وی، افغان‌ها همروزه در جنگ با تروریسم قربانی می‌دهند. بنان حکومت افغانستان موجودیت تروریستان را در خاک خود تحمل کرده نمی‌تواند. اردوی پاکستان دیروز ادعا کرد که حملات تروریستی پاراچنار را جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش از افغانستان سازماندهی کرده بودند. حکومت پاکستان میگوید به هدف بهبود روابط با افغانستان سفیر تازه‌اش به کابل را معرفی کرده است. نشریه دیلی تایمز پاکستان دیروز گزارش داد که صدر اعظم نواز شریف به هدف بهبود روابط با افغانستان و کاهش تنش‌ها زاهد نصرالله را به حیث سفیر آن کشور در کابل تعیین کرده است. بر اساس گزارش دیلی تایمز، نواز شریف پس از دیدار با کارمندان وزارت خارجه آن کشور چنین تصمیم گرفته است. زاهد نصرالله روز سه‌شنبه کارش را به عنوان سفیر پاکستان در کابل آغاز خواهد کرد. مسئولان اداره سارنولی استیناف هرات از پیگرد عدلی بیش از 600 رهزن مسلح در جریان یک سال اخیر در آن ولایت خبر می‌دهند. خواجه عبدالحق احمدی، رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات، می‌گوید این افراد در بیشتر دزدی‌های سازمان یافته و گروهی دست داشتند.
در حدود 600 نفر مظنونین سرقت مورد تعقیب عدلی قرار گرفته و اکثر از این قضایا که در حدود 56 واقع از این سرقت‌های مسلحانه بوده و شکل باندیتیزم داشته، تمام متهمین از این بدون استثناء به محاکم محترم تعقیب شده.
مسئولین ریاست استیناف هرات در حال از این موضوع خبر می‌دهند که اخیراً دزدی‌های مسلحانه در مرکز شهر هرات به صورت بی‌سابقه افزایش یافته است. سفارت امریکا در کابل از صدور ویزا برای 6 شاگرد دختر در هرات خودداری کرد. در گزارش نشریه فوربس گفته شده که این 6 دختر می‌خواستند برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی ربات‌سازی راهی واشنگتن شوند. نشریه دیروز گفت این دختران چنین یک ربات ساختند که آب را تصفیه می‌کند. فاطمه، یکی از این شاگردان، می‌گوید او 5 دختر دیگر می‌خواستند بر جهانیان نشان بدهند که قابلیت دارند اما نیاز است تا برایشان فرصت داده شود. با آنکه ویزای این 6 شاگرد دختر رد شده، اما ربات ساخته شده توسط آنها بر رقابت‌های واشنگتن فرستاده می شود. در رقابت‌های بین المللی ربات سازی در واشنگتن، کار شاگردان از 163 کشور جهان به نمایش گذاشته می شود. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رهبران جهان در آخرین مراسم ادای احترام به هلموت کول، صدر اعظم پیشین جرمنی، شرکت کردند. هلموت کول طراح اصلی یکجا شدن آلمان شرق و آلمان غرب بود. او با عمر 87 سالگی در 16 ماه جون درگذشت. مراسم یادبود از وی دیروز در شهر استراسبورگ در ساختمان پارلمان اروپا برگزار شد. تابوت هلموت کول با بیرق اتحادیه اروپا مزین شده بود و رهبران کشورها به احترام وی به پای ایستادند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در این مراسم گفت:
چیتون هلموت کول دیم دویچلند
امروز ما آخرین دیدار خود را با هلموت کول که یک دولت مرد جرمنی اروپا بود بجا کردیم و من با دوست وفادار خود، دوست که سالها و دهه ها دوست و همراه ما بود، ودا کردم. هلموت کول برای 16 سال صدر اعظم جرمنی بود و در این مدت در نزدیکی و شراکت کشورهای اتحادیه اروپا اقدامهای مهم را انجام داد. مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای این کشور در حمایت ایالات متحده آمریکا یک منطقه را در مرکز شهر موسول از نزد گروه داعش پس گرفتند. با گفته این مقام‌ها ده‌ها تن از شورشیان گروه داعش در این عملیات کشته شدند. یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق به تلویزیون دولتی آن کشور گفت نیروهای عراقی به سوی شهر کنه موسول پیشروی دارند و افزود که تنها چند منطقه محدود رهایشی در دست گروه داعش باقی مانده است. سخنگوی اردوی عراق همچنان افزود که به زودی پیشروی ها سریع تر خواهند شد. گروه داعش در ماه جون سال 2014 میلادی شهر موسول عراق را تصرف کرد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در جمهوری تاتارستان روسیه حداقل 10 تن جان دادند. خبرگزاری دولتی تاس به نقل سخنگوی اداره پلیس محلی گزارش می‌دهد که این حادثه صبح امروز در نزدیکی شهر زینسک رخ داد. بر اساس گزارش یک موتر باربری با یک بس تصادم کرد و در نتیجه هر دو موتر آتش گرفتند. و خبر آخرم این که اسرائیل میگوید پس از آن که دو مرمی توپ بر بلندی‌های جولان برخورد کرد، اردوی این کشور به نیروهای سوریه پاسخ متقابل نظامی داد. در یک خبرنامه وزارت دفاع اسرائیل آمده است نیروهای این کشور دیروز محلات تحت کنترل اردوی سوریه را هدف قرار دادند که از آن بر بلندی‌های جولان توپ شلیک شده بود. در ادامه خبرنامه همچنان گفته شده که توپ‌ها بر ساحه انوار بلندی‌های جولان برخورد کرده و این حمله با جنگ داخلی سوریه ارتباط دارد. اردوی اسرائیل در مورد تلفات و یا زیانهای مالی این حمله جزئیات نداده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است و ساعت هم 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه وزارت دفاع افغانستان میگوید جامعه جهانی پس از این بر حلقات فشار وارد خواهد کرد که از گروه های تروریستی حمایت میکنند.
اونا فیصله کردن که بالای حلقاتی که جنگ به خاطر تمدید جنگ یا به خاطر ادامه جنگ فعالیت میکنند به فشار وارد شود.
مقام های افغان دای اخیر اردوی پاکستان را در مورد حملات اخیر در منطقه پاراچنار که به گفته آنها در افغانستان تحریزی شده بود شدیداً رد میکنند. ولسی جرگه افغانستان میگوید اعزام سربازان بیشتر از سوی امریکا و ناتو به کشور برای تامین امنیت مؤثر نیست. اردوی پاکستان از ایجاد بیش از 300 پست در امتداد خط مرزی با افغانستان خبر میدهد. همچنان آیا میدانید رضایت در خواستگاری یک دختر میان برخی از ترکمنهای افغانستان چگونه است؟
امو روز آدم یک دو دانه نان میتن، یک چار پاکت هم چاکلیت میتن، او را در خانه خودشان میبرن با بر مردم تقسیم میکنن.
این در رنگهای زندگی. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید جامعه جهانی پس از این بر حلقات فشار وارد خواهد کرد که از گروه‌های تروریستی حمایت میکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید تصمیم در این مورد در نشست بروکسل گرفته شد. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی تاکید می‌ورزند که جامعه جهانی باید در کنار تجهیز نیروهای امنیتی بر تعهداتش در پیوند به وارد کردن فشار بر پاکستان نیز عمل کند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نشست بروکسل فیصله بر این شده است که اگر بر حلقات فشار وارد گردد که از هراس افغانان حمایت میکنند، بر تامین ثبات در افغانستان و منطقه کمک خواهد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت در نشست بروکسل در کنار تجهیز نیروهای امنیتی افغان بر وارد کردن فشار بر آن حلقات تاکید شده که زمینه نبرد طویل مدت را در افغانستان فراهم ساختند.
اونا فیصله کردن که بالای حرکاتی که جنگ به خاطر تمدید جنگ یا به خاطر ادامه جنگ فعالیت میکنند باید فشار وارد شوه، یکی و دومی که امو طالبا یا کسی که به صلح نمیای باید بالای اونا هم فشار نظامی وارد شوه، هم فشار سیاسی تا جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنند. بنان ما ایر از این خاطر ما میگم که امید عزیز که جنگ در افغانستان زودتر ختم شوه.
هرچند وزیری از کدام کشور و یا شخص نام نبرد، اما بیشتر بارها پاکستان از سوی افغانستان برخاستگاه اصلی تروریستان خوانده شده است. نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز پنجشنبه در شهر بروکسل کشور بلژیم برگزار شد، نشستی که در آن بیشتر بر تجهیز نیروهای امنیتی افغان تأکید شده است. از سوی دیگر بر بنیاد طرح استراتژی آمریکا برای افغانستان که ممکن در نیمه های ماه روان میلادی اعلام گردد، در آن بیشتر بر پاکستان فشار وارد خواهد شد تا تروریستان را در خاکش نابود گرداند. وزیری تأکید می کند که در نشست بروکسل آن طرح 4 ساله دولت افغانستان نیز از سوی اشتراک کنندگان این نشست پذیرفته شد که در آن بیشتر از هر چیز دیگر روی توانمندسازی و بلند بردن قابلیت های نیروهای امنیتی تأکید شده است. در این میان یوسف امین زازگ، یکی از کارشناسان نظامی، میگوید جامعه جهانی باید در کنار تجهیز نیروهای امنیتی افغان بر پاکستان فشارهایش را بیشتر سازد و بر تعهداتش در این زمینه عمل کند.
کشورهای غربی در مورد از بین بردن لانه های تروریسم، کسانی که اونها را تجهیز میکنند، تمویل میکنند، که واضح است کشور پاکستان است و کشورهای دیگه در اونجا دست دارند، باز هم ناتو و آمریکا بی تفاوتی نشان بدن و به تعهدات خود که به جهانیان دادن، به مردم افغانستان دادن، حمل نکنن، دیگه هیچ دلیلی شده نمیتونه.
به گفته زازی، اگر جامعه جهانی در بخش تجهیز نیروهای امنیتی و وارد کردن فشار بر پاکستان به تعهداتش عمل نکند، حضور نیروهای خارجی در افغانستان نه تنها که به ثبات در این کشور تأثیری نخواهد داشت، بلکه حساسیت‌های منطقه را نیز در قبال افغانستان بیشتر می‌سازد.
گزارش بود از درخواست وزارت دفاع ملی. و گفته این وزارت جامعه جهانی در نشست بروکسل تصمیم گرفت که پس از این بر حلقات فشار وارد خواهد کرد که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای نظامی افغان در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند و هر روز قربانی میدهند. مقام های این وزارت همچنان ادعای اخیر اردوی پاکستان را در مورد حملات اخیر در پاراچنار که به گفته آنها در افغانستان طرح‌ریزی شده بود شدیداً رد میکنند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
اردوی پاکستان دیروز گفت که حمله تروریستی اخیر در پاراچنار را جنگجویان گروه داعش از افغانستان سازماندهی کرده انجام دادند. جنرال آصف غفور، مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان، به خبرگزاری اکسپرس نیوز گفت که در نتیجه عملیات موفقانه اردو، تروریستان سرکوب شده به مناطق نزدیک به خیبر پشتونخوا و کرم جنسی پناه بردند. اما جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت علاقه به این داریم که در بیرون از کشور خود کدام کشور را ما به چالش و یا تهدیدات مواجه بسازیم. ما ارزش صلح را بیشتر از همه مردم میدانیم. تقاضای مایی هست همه دنیا، همه کشورهای منطقه در برابر تروریسم با ما همکاری بکنن تا اینکه در منطقه و در افغانستان تأمین شود.
جنرال محمد رادمنش اضافه کرد خواست آنها از پاکستان این است که اگر درباره تروریستان در مناطق سرحدی معلومات دارند با حکومت افغانستان شریک سازند. و افزود
ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی برای ما معلومات بده و به شرط از این که او معلومات تصدیق کننده ای باشه که تروریست ها در جای باشن، بر علیه از او اقدام میکنه. و شما هم میدانید که در پاکستان شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پیشاور همین اکنون فعال است و بر علیه کشور ما و حتی در خود پاکستان هم اینها دست به اعمال میزنن.
به گفته جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان، تمرکز و نزدیکی توریستان به خط مرزی بین دو کشور زمینه را برای حمله بر پاراچنار فراهم کرده است، زیرا این منطقه برای توریستان یک هدف خیلی آسان بود. در نتیجه حملات دوگانه در منطقه پاراچنار حداقل 72 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. مردم پاراچنار پس از این انفجارها در اعتراض به این حملات خواستار تامین امنیت منطقه ایشان از سوی حکومت شده و دست به تحصن زدند که تا روز جمعه ادامه داشت.
اظهارات وزارت دفاع افغانستان بود که میگوید نیروهای نظامی افغان در خط مقدمه مبارزه با تروریسم قرار دارند و هر روز قربانی میدهند. از سوی هم ولسی جرگه افغانستان به این باور است که نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از کشور را دارند و اعزام سربازان بیشتر از سوی آمریکا و ناتو به افغانستان برای تامین امنیت موثر نیست. محمد نذیر احمدزای معاون ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت آمریکا و ناتو به جای افزایش نظامیانشان به افغانستان لازم است به تجهیز نیروهای امنیتی افغان توجه بیشتر کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان با تصمیم امریکا و ناتو در خصوص فرستادن سربازان بیشتر به این کشور مخالفت نشان داده و این کار را برای تامین امنیت در افغانستان موثر نمی‌داند. محمد نذیر احمدزاده معاون دوم ولسی جرگه که ریاست نشست روز شنبه را به عهده داشت گفت همکاران بین المللی افغانستان باید به جای اعزام نیروهای بیشتر در قسمت تجهیز بهتر و بیشتر نیروهای امنیتی افغان توجه و اقدام نمایند. ما می‌گوییم بهتر این خواهد بود مصارفی که بالای اساطیر خارجی صورت می‌گیرد اگر به دسترس نیروهای امنیتی ما قرار داده شود و یا قوتهای اولی ما را تقویت کنند. این کار قبلا نیز نتیجه مثبت داده و ما متعقین هستیم که ما افغانها امنیت کشور خود را به دست خود تامین کرده می توانیم. شماری از وکلا نیز گفتند فرستادن نیروهای خارجی به جای بهبود وضعیت در کشور مشکلات را بیشتر می سازد. کرام‌الدین رضازاده یکی از این وکلا:
به هر حدی که نیروهای خارجی در افغانستان زیاد شود به همو حد وضعیت افغانستان حادتر، مشکلات امنیتی افغانستان بیشتر میشه.
این اظهارات در حال بیان میگردد که پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اعلام کرده بود که هزاران سرباز دیگر را به افغانستان خواهند فرستاد. ینس استولتنبرگ روز پنجشنبه قبل از نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که تا حالا 15 کشور عضو تعهد کردند که به افغانستان سرباز میفرستند. منشی عمومی ناتو گفته است که جزئیات در مورد تعداد سربازان ناتو که قرار است به افغانستان فرستاده شوند بعداً اعلام خواهد شد. با اساس گزارش‌ها وزارت دفاع آمریکا نیز روی فرستادن نزدیک به 4000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان غور می‌کند و از ناتو خواسته که حدود 3000 سرباز به افغانستان بفرستد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد نیروهای خارجی در افغانستان قبل از سال 2015 میلادی در حدود 150000 تن می‌رسید، اما بعداً تعداد کاهش یافت. حالا این وزارت فرستادن نیروهای بیشتر از سوی آمریکا و ناتو را در قسمت آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان یک نیاز می‌داند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اردو 195000 است. 195000 میخواهند که اینها از نگاه داشتن بیس معلوماتی راجع به تکنولوژی هیر یک بازسازی بکنند. بنابراین بازسازی در داخل سرزمین و جغرافیای افغانستان امکان دارد که اینها به افغانستان میآیند و در مورد با ما همکاری میکنند تا در برابر تروریسم ما بتوانیم موفقیت هایی را که قبلا پلان کردین و دارین ایرا رقم بزنیم.
در حال حاضر حدود 13400 نیروی بین المللی با شمول 9800 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر بوده و ماموریت آنان آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از قوای امنیتی افغان می باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید فرستادن نیروهای بیشتر از سوی آمریکا و ناتو به افغانستان کمک میکند تا نیروهای افغان در جنگ با تروریسم موفقانه عمل کرده و به نتایج مثبت دست یابند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ایران چگونه مهاجرین افغان را به طرفداری بشار الاسد به جنگ سوریه میکشاند. روزنامه زندگی یک جوان از دره فولادی ولایت بامیان به نام عبدالامین را مثال آورده که چگونه یک افغان از بیچارگی به ایران رفته و از آنجا به جنگ سوریه فرستاده شده است. روزنامه می افزاید امین بعد از چند هفته کار در ایران با پول به دست آورده به زیارت کربلا رفت، اما وقتی که برگشت نه تنها کار پیدا کردن توانست بلکه خطر راندن وی از ایران هم وجود داشت. زمستان گذشته ایران به امین پیشنهاد کرد که اگر به جنگ سوریه برود نه تنها ماهانه $800 معاش برایش میدن، بلکه اجازه 10 ساله اقامت به ایران هم برایش داده خواهد شد. نیویورک تایمز در همین مورد می نویسد که ایران در سال 2014 لوای فاطمیان را تشکیل داد که در حقیقت همه شیعه های مهاجر افغان بودند و توسط سپاه پاسداران ایران و نظامیان حزب الله تعلیم می گرفتند. تعداد افراد این لوا به 8 تا 14 هزار نفر می رسد. به نوشته روزنامه همانطوری که پاکستان در دهه 1990 اطفال مهاجرین افغان را به صفوف طالبان دعوت کرده و از آنجا برای جنگ می فرستاد، ایران هم عین عمل را انجام می دهد و مهاجرین شیعه افغان را به جنگ سوریه ارسال می کند. نویسنده اظهار می دارد جوانان شیعه افغان که به جنگ سوریه ارسال می شوند اکثریت آنها بی‌سواد هستند و در مورد جنبه های سیاسی و امنیتی این جنگ معلومات ندارند و آنها به سادگی فریب می خورند. امین می گوید در مناطق مختلف سوریه جنگیده است و به گفته او در هر جنگ افغانان از جنگاوران صف اول بودند. به نوشته روزنامه افغانان در دمشق، لازقیه، حمه، دیرالزور، حمص، حلب و پالمیرا در صفوف سربازان رژیم بشار الاسد می جنگند. نظر و بعض تخمین ها در حدود 600 افغان در جنگ سوریه کشته شدند. امین به نیویورک تایمز گفته است که شاهد کشته شدن تعداد زیاد افغان ها در میدان جنگ سوریه بوده است. امین که بعد از زخمی شدن در جنگ حلب به ایران برگشت، از آنجا به زادگاه پدری خود در بامیان رفته و اگر در اینجا نتواند به زندگی خود ادامه بدهد مجبور خواهد شد که دوباره به ایران برگردد و این بار ترس خروج از ایران را ندارد، چون ویزای اقامت وی 10 ساله می باشد. روزنامه اکونومیک تایمز در شماره اخیر خود در مورد تأکید برخی از مقامات آمریکایی برای گسترش نقش هندوستان در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه می گوید یک کمیته مجلس سنای آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته است تا راهی را با هندوستان پیش گیرد که این کشور همکاری های نظامی خود را با افغانستان بیشتر بسازد. به نوشته روزنامه در این مورد طرح پیشنهادی سناتور دان سالیوان عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه تصویب شد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. 9:22 به وقت افغانستان شد. اردوی پاکستان میگوید در امتداد خط مرزی با افغانستان 338 پوسته ایجاد کرده است. از سوی دیگر یک مقام نظامی این کشور در صورت افشا نکردن نامش به یک رسانه ترکی گفته که بیش از 300 راه های رفت آمد غیر قانونی در امتداد مرز با افغانستان وجود دارد که جنگجویان افراطی به طور آزادانه از آن استفاده می کنند. اردوی پاکستان گفته برای تامین امنیت و مدیریت مرزها تنها پاکستان تلاش می کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان میگوید به خاطر نبود نیروهای کافی در امتداد مرز با افغانستان، گروه داعش در منطقه کنر و نورستان افغانستان در حال تقویت نیروهایش می باشد. جنرال آصف غفور، مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان، دیروز به خبرنگاران گفت این کشور برای تامین امنیت بیش از 2600 کیلومتر مربع مرز مشترک با افغانستان به احصارکشی و موانع آغاز کرده است. جنرال غفور گفت آنها برای تامین امنیت سرحد با افغانستان نیروهای اضافی نیز به منطقه می فرستند. مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان همچنان ابراز تأسف کرد که تلاش برای تامین امنیت و بهبود در اداره سرحدی تنها از سوی آن کشور صورت می گیرد. با گفته جنرال آصف غفور در افغانستان تا هنوز محلات و مجراهای موجودند که جنگجویان افراطی به طور آزاد رفت آمد کرده می توانند. همزمان با این یک مقام نظامی پاکستان به خبرگزاری ترکیه گفته که در مرحله اول احصارکشی و ایجاد موانع سرحدی 43 پوسته سرحدی ساخته شدند. این مقام پاکستانی که نخواست از وی نام گرفته شود اضافه کرد که 63 پوسته دیگر در اطراف منطقه دیره پایین، باجور، مومن جنسی و خیبر جنسی تحت ساختمانند. با گفته این مقام اردوی پاکستان بر اساس این برنامه آنها در امتداد خط دیورند بین دو کشور 338 پسته امنیتی اعمار کرده تا جلو رفت آمد جنگجویان افراطی و دهشت افغان گرفته شود. او افزود حداقل 300 راه عبوری غیر قانونی در امتداد سرحد بین دو کشور موجودند که توریستان از افغانستان عبور کرده حملات را در پاکستان انجام میدن. اما به گفته این نظامی پاکستان، اردو این راه ها را مسدود خواهد کرد. مقام های افغان میگویند که هیچ گونه توافق در مورد اعمار چنین تاسیسات سرحدی با آنها صورت نگرفته است. غفور لیوال، سرپرست وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت در این اقدام به جز از جدا ساختن مردم دو طرف خط دیورند دیگر هدف نهفته نیست و به گفته وی حکومت افغانستان مخالف چنین اقدامی میباشد. سرپرست وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در ادامه صحبت خود گفت اقدام بر ضد تروریسم و دهشت افغانی از پاکستان اراده و نیت صادقانه می خواهد، نه احصارکشی و ایجاد موانع در امتداد خط دیورند.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت کابل شد. شنونده عزیز، تشکر از اینکه با رادیو آزادی همراه هستین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان. همچنان فراموش نکنین برخی از پیام هایی که شنونده های ما در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتن تا دقایق بعد و برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسمم آیناباد توران هستم.
باشنده کجا هستیم؟
باشنده آنخوی.
وقتی یک دختر میخواد عروسی بکنه، در شروع وقت خواستگاری میرن، چند نفر خواستگاری میرن، چند دفعه میرن، چی چیزا رو مثلا حل و فصل میکنن برای مراحل بعدی؟
خب خواستگاری برن، یک زن یک مرد میرن، متفرفون میکنن. نه دختر دیده میتونه نه چیزا. یگان توش دیده میتونه، یگان توش نمیتونه.
خود بچه نمیتونه ببینه دخترک، باز اگر خوش نباشن چی تو میشه؟
چی کنیم دیگه، ما زنای ترکمن هستیم دیگه، اطراف هستیم، تو چیزا را زیاد دیدیم. آل خوب است، آل دخترم دیده میتونه، بچه‌م دیده میتونه.
چه قسم لبز میتن، شیرنی میتن؟
همون روز آدم یک دو دانه نان میتن، یک چهار پاکتم چاکلیت میتن. او را در خانه خودشون میبرن، باز بر مردم تقسیم میکنن، شنخوریش پسان میکنیم. اینه شما میگیرین لبز گرفتیم، ما میگیم اینه دونانش گرفتیم. دیگه یک سال، یک و نیم سال تیر میشه، باز عروسی میکنن.
خب حتما دوره نامزدی باید یک سال، یک و نیم سال دوام بکنه. باز در وقت خرید و یگپا مثلا زیور چه قسم میگیرن، جیز و جوره چطور است؟
اینه میره کلشان طرف دختر میگیرن.
خب اگر خانواده دختر مثلا اونقدر عاید زیاد نداشته باشه، اقتصادش ضعیف باشه، باز او چطور میکنه؟
قرض بکنه مجبور.
با سر داماد چی مصارف میگذارن؟
داماد آمدگی خود میگیره، خانه رو چیز میکنه.
باز وقت عروسی چطور میباشه؟
یک روز یک شب بر مردم نان میته، یعنی شب
حساب شب خینه.
شب خینه
مصرف هم فامیل عروس میکنه.
باز بچه‌م میه اینجا امشب و نشو نکامی باشه، نان میته، سوام نان میته، دیگه سوام نان میته.
خب مقصد از خریدن زیورات و یپاخ بیغم از دیگه عمو جیز را که خودش بخواست خود جور میکنه عمو برای دختر
شو بیغم هستن.
مراسم تخجمی و یپاخ میگن در شهر انخوی چطور است؟
تخجمی میکنیم روز دوم، عمو رو یک رقم کلاس رسم ما اون عمو را در سر میکنه، باز اون خانه خوشیش میبره، خوشیش یک چیز میته، باز خانه زنیور.
و لباس عروسی چه قسم از دوجه؟
در جای لباس سبز کالای خود ما میپوشیم، بخمل دراز، یخنش گل داره،
رنگش سبز است،
سرخ است.
خب
باز یک رقم کلا داره، نه اینه می کلا اینجا آره داره گلدار، او را میپوشن، کالای سپید شده آخر میپوشن. در عرصی که آمد یک ده دختر امو را یک رنگ تیار میکنن میپوشن.
باز عروس همراهی کرده میارن تا سر تخت. اونجا عروس چه قسم به خانه داماد میبرن؟
ابلاغ یک رقم چادر است، اون امو را سر میکنن، شش متر قالین میارن، سر قالین اون دختر میمانن، یک نفر امراهش میره، او زنکه میشینه، باز بچه ها میه کلوش چار گرشه گرفته
دیگه ایره خانه مادرش میبره. اون اونجا دان دروازه مادر ایره دعا میتن باز میرد ازش تل میمانن ایره خواه سرنای میزنن زنا دایره میزنن نبخش بشتر.
رسم و رواج از ترکمنهای افغانستان در مراسم خواستگاری. 9:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هستیم که ما را همراهی میکنید. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان ادعای اردوی پاکستان را که گویا حملات در پاراچنار توسط گروه داعش در افغانستان طرح‌ریزی شده بود رد میکند. حکومت پاکستان میگوید به هدف بهبود روابط با افغانستان سفیر تازه‌اش به کابل را معرفی کرده است. قرار است زاهد نصرالله روز سه‌شنبه کارش را به عنوان سفیر پاکستان در کابل آغاز کند. مسئولان اداره چارنولی استیناف هرات از پیگرد عدلی بیش از 600 رهزن مسلح در جریان یک سال اخیر در آن ولایت خبر می دهند. سفارت امریکا در کابل از صدور ویزه برای 6 شاگرد دختر در هرات خودداری کرده است. در گزارش نشریه فوربس گفته شده که این 6 دختر می خواستند برای اشتراک در رقابت های بین المللی روبوتسازی راهی واشنگتن شوند. رهبران جهان در آخرین مراسم ادای احترام به هلموت کول صدر اعظم پیشین جرمنی شرکت کردند. هلموت کول طراح اصلی یکجا شدن آلمان شرق و غرب بود. او با عمر 87 سالگی در 16 ماه جون درگذشت. مقام های عراقی گفتند نیروهای این کشور در حمایت ایالات متحده آمریکا یک منطقه را در مرکز شهر موسل از نزد گروه داعش پس گرفتند. و در نتیجه یک رویداد ترافیکی صبح امروز در جمهوری تاتارستان روسیه حداقل 10 تن جان دادند. جزئیات بیشتر این خبرها در صفحه اینترنتی رادیو آزادی azadiradio.com و همچنان در فیسبوک و توییتر. برای گرفتن تازه ترین ها از افغانستان و جهان ما را دنبال کنید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و پاسخ ها.
فقردوس از ولسوالی گلزان ولایت فاریاب. ما رفتیم در مزار شریف که مریض هستیم، 2 ساعت 3 ساعت با پشت کلینیک ها میشینیم، صد هیچ کس سر و صدایی نمی کنه. پیاده کلینیک میه که من دکتر صاحب آمد این آمد این آمد این آمد تقریبا صاحب 3 ساعت 4 ساعت مردم انتظار است، زخمی ها دارن دیگه، تکلیف و مشکلات ها دارن. برای خدا وزیر صاحب صحت عامه.
یک مریض داشتم هرات یک شبخانه، دکتر فرزاد داد بردم در شبخانه. اول خوب کور از طرف صبح بیار. یعنی در می شفاخانای چی یک تجارت از پلیاز خدا. همین وزیر سعت و ما این همی ما با میری سفید دو سه در پرابتیم. با خدا گم بوره بای نکده باشم.
شفاخانه دولتی ولایت لغمان فقط به مریضه میاناتشان مفت است و پیسهشان گفته نمیشه. دوا و مصرفشان در طرف خود مریض پیشه میده در ملتونا.
من شو ولی فایز از ولایت قورول اسوالی پسوان. کلینیکی سهی جامعه پسوان مشکم بودی دکتر، کم بودی دوا، نیاز به دکتر جراح داره، قابل نیست، هم مشکلات دچار شده است. امید است وزارت صحت عامه در این مورد توجه صورت گیرد.
مایان احایی ولایت لوگر چندین مریض اطفال داشتیم. در بخش عاجل مریض ما را نپذیرفتند، گفتند که نوکریوال ما رفته. بخش اطفال مراجعه کردند، در بخش اطفال هم دکتر صاحب ساعت 9:15 دقیقه این روز آمد.
وزیر صحت عامه فیروزالدین فیروز میگوید
در 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% رسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
تشکر از این شنونده ها که بر ما پیام گذاشتن. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام.
آرزو میکنم هر جایی که استید آرام و خوشحال باشید. در برنامه این هفته ما روی دو موضوع گزارش آماده کردیم. یکی آن که جوانان در راستای آموزش با کدام مشکلات و چالش‌های مواجه هستند و دیگر این که چرا اکثر جوانان کارهای خود را نیمه تمام می‌گذارند و یا با گذر ایام دل سرد می‌شوند و اقدام به کاری دیگر می‌کنند. در ابتدای برنامه می‌پردازیم به مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فراراه جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف دوازدهم سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، از قبیل را نیافتن با پوهنتون های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم های معیاری در پوهنتون های شخصی. زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی می گوید که ما در کشور زندگی می کنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی می شنویم.
یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگویم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتانن یعنی مصرف کنن، و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدف می داشته باشن تا به مو مقصد خود برسن.
دکتر نجیب الله شیرزاد، معاون علمی پوهنتون افغان پامیر، گفت که بزرگترین چالشی که فراراه یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یکسان نبودن فیس پوانتون های شخصی است.
نخوانی کوریکولم یا مفراد درسی که در پاتسات علی خصوصی وجود داره یکی از جمله چالش های عمده از این معضله تشکیل می دهد، به خصوص در بخش جوانان و معاصرین که به می چالش مواجه هستند. به طور مثال ما می تونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تسهیلات علی که اگر ما بگیم نامش اکس، نهاد تسهیلات علی دیگه که نامش وای بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی می گیره و نهاد اکس ما به اندازه گزاف فیس می گیره تحصیلات عالی. پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پانتونهای خصوصی میگوید که بسیاری از جوانان افغان با پانزه دلهای خود را پیدا نمی کنند و مشکلات طبقه اوناس نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه مشنویم.
بعضی پانتونا که قمت می باشند نمی تانند ادامه بتن، یا مشکل ترانسپورت می داشته باشند نمی تانند ادامه بتن، که این مشکلات طبقه اوناس نسبت به ذکور زیادتر است.
تعداد زیادی از محصلین پانتون‌های خصوصی شکایت دارند. آنها میگویند که توان پرداخت فیس‌های اضافی را ندارند. و زبی اولا یکی از محصلین پانتون‌های خصوصی چنین میگوید:
هرچند که ما یک مسئله هستیم، ماهانه فیس میدیم، بعد از اینکه نتایج اعلان میشه کدام نفر اگر بی نتیجه بمونه، بعد او 500 روپیه در بدل چانس یا امتحان دومی از ما میگیره و از کارت‌ها پیسہ میگیره و دیگه از پارکینگ موتر همچنان پیسہ میگیره. کم از سیستمای درسی هم نسبت فرق میکنه. استاد ها کمی نوخت نیه، کمی یک مدیریتش و قصه این نمی باشه، بخاطر اینکه استاد ها بازی وقت نوخت نیه و تایم شید معلوم نیست، گاهی یک تایم از گاهی یک تایم از اینوی مشکلات ها هست در پانتون.
در جواب به شکایات، پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس پوهنتون‌های خصوصی میگوید که هیچ پوهنتون عقی این را ندارد که از محصل فیس اضافی بگیرند.
ما سال گذشته روی این موضوع کار کردیم و در قدم نخست به تمام پوهنتون‌های خصوصی یک مکتوب فرستادیم و با آنها یادآور شدیم که موضوع فیس در ماده 16 مقرره پوهنتون‌های خصوصی کاملا توضیح و تشریح شده. فیس تا یک سال یک مراتبه و یا در آغاز هر سمستر اخذ می گردد. به نام های دیگر مانند فیس پارکینگ، فیس مونوگراف، جشن فراغت، استفاده از انترنت، کتابخانه یا به نام چانس دوم، همه این فیس ها اعتبار و سبقه رسمی ندارند. محصلان اربوهنتون که چنین مشکل داشته باشند باید به ما اطلاع دهند، ما به مشکلشان رسیدگی می کنیم.
در این میان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طی یک تفاهم‌نامه‌ای که با پانتون‌های خصوصی انجام داده است بر مبنای آن برای محصلین تخفیف در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید آن عده جوانانی که توان پرداخت فیس را ندارند می توانند به این معینیت مراجعه کرده و مشکلشان را از نگاه مالی حل نمایند.
ما امو دیوارای غریبی با او شکستم. از جوانه تقضا داریم که در سال آینده مثل که سال گذشته که با تعداد هزارها جوانه با پانتونها معرفی کردیم، از جوانه می خواهیم که با دو پانتونهای دولتی که کمیاب نشدین همراه ما در تماس شوین تا ما با شما با پانتونهای شخصی با تخفیف بسیار خوب یا به صورت مجانی شما را معرفی کنیم و با امی تعلیمی که ارمان شماست تحصیلات عالی را با پیش ببرین. این نه تنها با یک سمستر با یک سال است، بلکه از شروع تا آخر پوهنتون است. باید از این چانس جوانان خبر بشه، ما در خدمتشان هستیم.
خب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و در این بخش علت را در میابیم که چرا شماره از جوانان کارهای خیش را نیمه تمام رها می کنند و اقدام به کاری دیگر می نمایند.
کسایی که اینا این کار میکنه در اصل برای خود یک الگوی ندارن.
ولی مشکلات خانوادگی بود، پدرم اجازه نداد.
یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کرده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه.
تصمیم شش خواندم، تصمیم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد.
ایده ای از جوانان را دیده باشید که کارهای خود را تمام نکرده رها می کند یا از تصمیم خود در نیمه راه منصرف می شود، دنبال کار دیگر می روند و این کار را هم نیمه تمام رها می کند. یکی از این جوانان احسان الله صافی است که دروس خیش را در پوهنتون نیمه تمام رها کرده، فعلا احساس پشیمانی و ندامت می کند و به جوانان می گوید اگر واقعا دوست دارید به اهداف و آرزوهایتان برسید، پس کارهایی را که آغاز نموده اید به اتمام برسانید تا موفق گردید. وی از تجربه خود چنین میگوید:
واقعا برای کسانی که کار را آغاز میکنن، پانتون باشه چی در عرصه‌های تعلیمی و در زندگی روزمره هر موضوعاتی را که آغاز میکنن، باید با موفقیت تا آخر تکمیل بسازنشه تا که به هدف خود برسن. زمانی که اینا در بین وقفه ایجاد میکنن یا ایست که ترک میگن اون موضوع را، باعث پسمانیشان میشه. امون مدت زمان را که یا وقفه میگیرن، کارهایشان تأخیر با وجود میه که باعث پشیمانیشان مثل مواره میشه. بر همگی از من یک پیام است که باید کارهای خود با وقت و زمانش آغاز و ادامه بدن و بالاخره تا که به هدف خود برسن و خاتمه بخشن.
بعضی از جوانها وقتی که به یک مشکل و یا ناکامی مواجه می شود، زودتر تسلیم شده و دیگر کوشش نمی کنند. تبسم دختری است که بعد از ناکامی در مکتب از ادامه تحصیل دست می کشد. از وی مشنویم:
از اطراف آمدم به کابل، به کابل که آمدم مکتب شروع کردم، تا صنف 6 خواندم، تا صنف 6 ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد، مکتب علاقه کدم. دیگه میخواستم که شروع کنم مکتب، خو نشد، امروز به سبا موند، مکتب نتانستم که ادامه بتم. حالا سنم 26 سال است، مشکلات زندگی است، نمیتونم که مکتب ادامه بتم. از خوارا و بیادرا تقاضا دارم مکتب و هر کار که میکنه تا آخر ادامه بته و هیچ وقت ناکامی را قبول نکنه، کار را که میکنه در نصف را نوانه.
گل محمد آریوبی مدیر مسئول مجله حل عوامل متعدد را بیان نموده، چون احساساتی بودن، مشوره نکردن، عدم داشتن یک برنامه منظم که باعث می شود جوانان عجولانه تصمیم بگیرد، موانع در راه ادامه تسهیل آنان می داند. وی می گوید که جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و یا فشارهای روحی نمی توانند که کارهای خود را به وجه احسن به پایان برسانند. در مورد راز موفقیت تحصیل چنین نظر دارد:
سنگی که زورت نرسید ماچش کو ازش برو، نیو سنگ میده میده کو باز پیش برو، ازو استفاده کو. اینی مهمش است و یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کرده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه برش بگویه همون مشکلی که در دمش آمده، از یک کس مشوره بگیره، یک پلان جور کنه برش، پلانی دراز مدت و کوتاه مدت تا آخرش، امو پلان اکشن پلان که داشته باشه، باز با مناسب یا با پیوست با امو اکشن پلان پیش بره، از چیز مشکلاتی که در دمش دمروش میایه امرای زو برخورد احساساتی نکنه و یا به اصطلاح شکست قبول نکنه، با از عقل کار بگیره، از به اصطلاح از افسله کلان کار بگیره و او کار پیش ببره.
دوره جوانی یکی از بحرانی ترین، حساس ترین و پرتلاطم ترین دوره زندگانی به حساب می رود. این دوره از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا که سرنوشت آینده فرد با تصمیمات درست و منطقی این دوران گره خورده است. همچنان این دوره با تغییرات جسمانی، روحی، شناختی همراه می باشد. استاد انجلا همت علل و عوامل عدم داشتن استقرار فکری و دیگرگونی های فکری بین جوانان را چنین توضیح می دهد.
عوامل بسیار زیاد داره که عوامل کلی ازی. یک، عوامل چیست؟ عوامل خانواده است. دو، فشارهای روانی است. سه، عنانات و فرهنگ ناپسندیده است. چهار، اجتماع است. از هم صنفی، از همسان صنف خود، از کسی که در صنف کتیشم بوزی میکنه، میخواه که تصمیم بگیره که ما والا رفیق میخواهیم که وزیرشم بق بق سرش خنده میکنن. اینه نیست که در تصمیم گیری خود آینده موفق نیست. چرا؟ از نقطه نظر اجتماع چی شده؟ ضربه خورده. جوان نمیتونه که تصمیم بگیره، استقرار فکری خود با کلی از دست میده.
در اخیر به این نتیجه میرسیم اگر خواسته باشید با آرزوهایتان برسید، بدانید که هر کار از خود راه و روش منحصر به خود را دارد. اگر میبینید نسبت به هدف دلبستگی فراوان دارید و از چیزی که میترسید آن را به تکرار در ذهن و عمل رفع کنید و این کار به شما احساس اعتماد بیشتر میدهد و کمکتان میکند تا با ترسهای خود غالب شوید. خب دوستان عزیز، در پایانی برنامه این هفته قرار گرفتیم و موضوعاتی که در این هفته برایتان آماده کرده بودیم خدا کند که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده شاد و خرم باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. خواستیم در این هفته با سید حسین فخری، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، مصاحبه داشته باشیم. فخری صاحب، تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوایم از جا بپرسم که شما چند قبل یک مهلت را تعیین کردین برای کابینه، برای مقامات عالی رتبه و گفتین که باید اینا دارایی‌هایشان را ثبت بکنن. از اون مهلت هم گذشت، آیا همگی ثبت کردن دارایی‌هایشان؟
در قسمت ثبت دارایی پیشرفت‌های داشتیم. به طور مثال تمام اعضای کابینه و مقامات عالی رتبه تقریبا تمامشان دارایی خود را ثبت کردن، ولی بعضی از زوات هنوز هم دارایی‌شان ثبت نشده و ما قبلا هم برای زنا یک ماه وقت مهلت داده بودیم و اکنون امو یک ماه سپری شده. ما پری روز افراد مقاماتی که دارای خود ثبت نکردن فرمایشان بر ما نرسیده که او شامل 10 نفر هست، ما از طریق وبسایت خود او را به نشر رساندیم. شما میتونین جزئیات مسئله را از طریق وبسایت ما ببینین و به آگاهی حاصل کنین.
اگر شما چون رادیو هست، شنونده هم منتظر هستن که بشنون که اینا کیها هستن، هرچند قبلا هم نامشان شما گرفتین، میشه که باز هم بگین 10 نفر کیها هستن؟
این 10 نفر شامل معاون صاحب اول ریاست جمهوری، معاون صاحب اول رئیس اجرایه و رئیس صاحب عمومی امنیت ملی و معاونینشان و همچنین یک تعداد معین صاحبا هستن و یکی 2 نفر هم والی های ولایات هستن که شما شورتشان باز میتونین از طریق وبسایت بر خود تثبیت بکنین.
بله، والی بلخ هم شامل از لیست است؟
متاسفانه هنوز فرم والی صاحب بلخ بر ما نرسیده.
فخری صاحب، دلیل که اینا دارایی هایشان را ثبت نکردن و ابا میورزن از این روند چی هست؟
این دلیل باید خودشان واضح بسازن و باید منعیس افراد مسئول و مقامات عالی رتبه باید قانون در مورد خودشان تطبیق بکنن و یک شفافیت که مردم خواهان ازوست، قانون خواهان ازوست، باید برای عامه مردم ایره به اثبات برسانه.
بررسی های شما چی را نشان میده؟ یعنی چی دلیل پس پرده وجود داره؟ آیا دارایی هایشان بیش از حد است؟ در گذشته اوقدر دارایی های را نداشتن؟ آیا ای که متهم به فساد هستن نمیخواین دارایی هایشان را ثبت کنن؟
حتما دلیل داره، ولی به طور مشخص حال فعلا گفته نمیتونیم که دلیل اصلی که باعث شده اینا از ثبت دارایی هایشان با میورزن او چی است، ای را باید خودشان روشن بسازن.
فخری صاحب، شما چند قبل بر از اینا هشدار داده بودین که اگر دارایی هایشان را ثبت نکنن به ارگانای عدلی و قضایی اینا را معرفی میکنن و همچنان گفته بودین که ماشاتشان تعلیق خواهد شد، در حالی که اینا تا حال به ارگانای عدلی و قضایی معرفی هم نشدن و ماشاتشان هم تعلیق نشدن.
ببینین، ما مکلف هستیم که امی شورتی امی اراکین محترم با آگاهی مراجع رهبری دولت برسانیم که او را ما از طریق ریاست عمومی اداره امور با آگاهی مقامات رساندیم. از جانب ما صلاحیت مشخص متاسفانه در مورد معرفی این مقامات عالی رتبه و رهبری به ارگانهای حراست از حقوق نداریم و این تابع یک سلسله مساله سیاسی هم بوده میدانه که را باید مقامات رهبری دولت حل بکنه و مطابق همون مصوبه کابینه که در او تذکر داده شده که کسی که دارایی خود را ثبت نمیکنه باید معاشات و امتیازات دولتیش قطع شود. اینال تطبیق این هدایت و این مصوبه بیشتر به مراجع دیگه از قبیل ریاست عمومی اداره امور و قامات رهبری قرار داره که میدانن و اجراتشان.
فخری صاحب، آنچه را شما هم گفتین که مصوبه در این قسمت موجود است، اما مسئله سیاسی بعض اوقات چالش به شما خلق میکنه.
خامخواه در شرایط فعلی که جنگ است، مشکلات گوناگون است و همچنین ساختار دولتی هم طوری است که نمیشه بدون در نظر داشت یک سلسله مساله سیاسی اجراعات را روی دست بگیرید و این اجراعات و این مساله به ارتباط به ما نداره و این ارتباط به مقامای رهبری دولت داره.
ای که شما معرفی بکنین و آنچه را که شما هم قبلا گفته بودین تعهد کرده بودین به مردم افغانستان، آیا را معرفی کردین؟
یعنی می که ما با مقامات رهبری دولت معرفی میکنیم، یعنی می که با آگاهی هموطنا میرسانیم از طریق وبسایت خود، یعنی می که مثلا در وزارت محترم مالیه و اداره امور سایر مراجع خبر میتیم. این به معنای است که ما مکلفیت های قانونی خود در این زمینه اجرا و عملی و تطبیق کردیم و این در افغانستان و در اوضاع کنونی کار ساده نیست.
فخری صاحب، یک نگرانی یا یک انتقادی است که در بسیاری اوقات مقامات آنچه که دارن دارایی هایشان به او اندازه ثبت نمی کنن، یعنی دارایی هایی که دارن نسبت به ثبت که می کنن در فرمه ها متفاوت است. هیچ قدر دارایی هایی را که شما از اعضای کابینه ثبت کردین چقدر مشاهده شده؟
این بعضن محسوس است. شما می فهمید وقتی که ما فرم دارایی را از طریق خود افراد و مقامات ثبت میکنیم، بعد از او جهت کسب معلومات بیشتر این را نشر میکنیم که اگر مردم کدام اطلاع اضافی داشته باشه بر ما خبر بده. در پولیش ما از طریق ادارات دیگه به طور مثال شاروالی ها، املاک، نواحی، ترافیک، استخبارات بانکی، اداره آیسا و وزارت تجارت هم معلومات میخواهیم، معلومات مطالبه میکنیم به شکل رسمی و در صورت گناه معلومات اضافی بتن، باز ما عموم موارد یا عموم معلومات اضافی را از خود شخص رسمی و تحریری پرسان میکنیم که اینه تو یک معلومات اضافی وجود داره و او باید در اون مورد توضیح بده که گاه گاهی چنین کار هم صورت گرفته. متاسفانه مشکلی بسیار عمده که ما داریم در قسمت ثبت دارایی و بررسی و رسیدگی از او دو مشکل است. یک مشکل داخلی ماست، یک مشکل خارجی است. مشکل داخلی ما این است که امی ادارات به طور درست و دقیق یک اداره یا نهاد ثبت راجستر دارایی‌ها را نداره و در پالوش معاملات زیادی به شکل عرفی در کشور ما صورت میگیره و یک تعداد افراد مثلا برخی از دارایی خود به اقارب و دوستا و بعضی شرکای خود ثبت میکنه یا انتقال میده. همچنین یک تعداد سرمایه‌های کلان به خارج از کشور انتقال میده که ما در این موارد بار بار از سفارت‌های مقیمی در کابل، نهادهای بین‌المللی و یا خواهش کردیم که این معلومات اضافی را در اختیار ما قرار بده که کسایی که دارایی و سرمایه خود به خارج از کشور انتقال داده باید شما در این زمینه همراه ما همکاری کنین که متاسفانه تا والا هیچ گونه همکاری صورت نگرفته، ولی وقتی که ما از اونا طالب کمک میشیم اونا کمترین کمک را هم تا حال در اختیار ما قرار ندادن.
در کنار از اینکه شما از مسائل یادآوری کردین از کمکاری های بعض نهادها، همین را یادآوری کردین که برخی افراد دارایی هایشان از ثبت که کردن متفاوت است. میشه چند مثال بزنین چون شنونده ها منتظر هستند که کیها این خیانت بزرگ انجام دادند؟
مرا از گرفتن نام معذور بدارین، اما در بین اعضای کابینه، بین مقامات دیگه، همچنین بعضی از رؤسا و معاونینشان افرادی بودن که برخی از دارایی خود مثلا کتمان کردن و او را ما دوباره ازشان توضیح خواستیم و دلایلی از قبیل از اینکه فراموشم شده، دلایلی از قبیل از اینکه اسنادش در نزد وجود نداشت و ما ایر از خارج و یا از فلانی جای خواستم، این دلایل بر ما بهانه کردن، ولی افراد وجود داره که حاضر نیستن تمام دارایی خود بر ما به طور شفاف ثبت بکنن.
بله فخری صاحب، مطابق قانون کتمان حقیقت هم جرم است. در صورتی که اینا کتمان کردن، آیا شما ای را به حیث متخلف و ارگانای عدلی و قضایی معرفی نکردین؟
یکی دو مورد ما رسما روان کردیم که تحت بررسی هم است و او اسناد و شواهد دقیق داشت و تثبیت شد. ما از خود از اونا هم سوالات متعدد کردیم و جواب درست راه نگد. ما مجبور شدیم که را به خاطر اکمال تحقیقات به سارنوالی بروید.
بله، اما چرا همشان را معرفی نکردین؟ آنچه را شما پیشتر بهانه هایشان را یادآوری کردین؟
همه ایشان گفتیم که بهانه های آوردن و در آخرین بررسی و رسیدگی ما معترف شدن که بله همی چیزای هم در اختیار ما بوده و یا ملکیت شخصی ما هست یا از خانواده ما هست یا ملکیت هاییست که هنوز ترکه نشده.
یعنی در قانون خب بهانه پذیرفته نمیشه. شما اینا را متحد هستین معرفی کنید؟
یک مشکل دیگه ما داریم، متاسفانه قانون جامع مکمل و قاطع ما در اختیار نداریم که همین موارد پیشبینی بکنه. چندین طرح قانونی که ما به پارلمان تقدیم کردیم یا از طریق وزارت محترم عدلیه اونجا فرستاده شد، متاسفانه از طریق پارلمان رد شد، به تصویب نرسید و یکی از دلایلش همی بود که وکلای محترم پارلمانم مکلف ساخته بودن که باید دارای خود ثبت بکنن و او قوانین او طرحهای قانونی رد شد. در او طرحها ما به شکل دقیق و اکید گنجانیده شده بود این مطلب که کسی که دارای خود درست ثبت نمیکنه، دروغ میگه، کتمان حقیقت میکنه، باید به مراجع ذی‌صلاح تحقیقاتی محول شود. متاسفانه او طرح قانونی ما رد شد، نه یک دفعه که دو دفعه، و فعلا روی یک طرح دیگه وزارت عدلیه و نماینده ما کار میکنه که امیدوار است امور او مراحل خود طی بکنه و به پارلمان ارائه شود. و پارلمان ولسی جرگه هیچ قانونی را که او به شکل فرمان ریاست جمهوری فرمان تقنینی او این نافذ شده باشه او را قبول نداره و اصرار دارند که قانون یعنی قانونی که مصوب پارلمان باشه و به این لحاظ در مسئله ثبت دارایی خود هم وکلای محترم پارلمان تمکین نمیکنه و امی هدایات نیمبند موجوده که ما داریم در مورد ثبت دارایی و احاله قضایایشان به ساروالی و دیگه جایا امیر هم قبول نداره، مورد اعتبار قرار نمیده. به این لحاظ ما یک پشتوانه محکم حقوقی هم در اختیار نداریم.
و چقدر کارای شما را در قسمت با چالش کشانده؟
این کارا شدیدن بالای کارهای ما و قاطعیت کارهای ما و جدیت کارهای ما آسیب میرسانه.
بله فخری صاحب، میخوایم به عنوان پرسش آخری مطرح بکنم. شما پیشتر از برخ موارد یادآوری کردین از مصاحبه که وجود داره در قسمت ثبت دارایی ها و حمایتی که از طرف رهبران حکومت موجود است، ولی در صورتی که شما باز برخ موارد ما مشکل مواجه میشین و نمیتونین تطبیق بکنین بالای همه، فکر نمیکنین که اعتبار اداری عالی مبارزه با فساد اداری تحت پرسش قرار بگیره؟
چرا نه؟ بسیاری از گزارشات ما، بسیاری از بررسی های ما که انجام شده و در اونجا تخلفات کشف و تثبیت شده و وقت او به مرحله اجرایی نمیرسه، تصمیم در او مورد گرفته نمیشه، به سارنواله محول نمیشه، سارنواله تقاضا رو تکمیل نمیکنه و به محکمه محول نمیکنه، محکمه در مورد فیصله صادر نمیکنه، این به معنای ازی است که اونمو اجرات و او کارها مورد قناعت هموطنا قرار نمیگیره، اعتبار قانونی اداره ما و کارهای ما را خدشدار می سازه.
با تشکر از شما فخری صاحب، شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، شما صحبت‌های آقای فخری را شنیدید که گفت اکثریت اعضای کابینه و مقامات دارایی‌هایشان را ثبت کردند، بجز 10 نفر گناه هم تعدادشان را نام بردند و همچنان یادآور شدند که مسائل سیاسی در برخی اوقات و عدم حمایت 100% رهبران حکومت سبب شده تا نتوانند در قسمت ثبت دارایی‌ها و مصوبه‌ای که وجود داره کامیاب و پیروز شوند. این بود برنامه این هفته حقیقت چیز. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.